خدمتتون هستم.
متشکرم، این روز رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. یه خدا قوت میگم به شما و همکاران محترمتون که خیلی تلاش میکنی و امروز هم شاهد خدمات شما خواهیم بود. آقای دکتر حشمتی، لطفا از اقدامات و تمهیداتی که در این خصوص انجام شده و در نظر گرفته شده بفرمایی.
بنده هم ضمن عرض تبریک یوم الله 22 بهمن ماه، خب همونجوری که مستحضر هستین، متروی تهران همچون سالهای گذشته به عنوان اصلی ترین شریان حمل و نقل عمومی پایتخت در این روز ملی نقش محوری و در جابجایی شهروندان و راهپیمایان گرامی رو دارد.
بله.
در همین راستا برنامه ریزی ها و تمهیدات لازم توسط همکاران بنده برای ارائه خدمات ایمن و مطلوب به راهپیمایان و مسافرین انجام شده است.
بله.
از جمله اقدامات مهمی که همکنون در حال اجراست و از بامداد امروز همکاران بنده شروع کردن و از ابتدای ساعت بهره برداری در حال انجام هست، رایگان بودن تردد مسافران به جهت روانسازی ترافیک خط هستش و مسافرین.
بله.
افزایش ظرفیت جابجایی مسافران متناسب با تقاضای سفر، هماهنگی و تعامل سازنده با سایر نهادهای مرتبط با این مراسم هستش. اطلاع رسانی به موقع در خصوص تغییرات احتمالی که در سرویس دهی خواهیم داشت.
بله.
و همچنین عدم توقف قطار در ایستگاه میدان آزادی به منظور حفظ نظم مراسم هستش.
درست.
اگر باز در ادامه مشکل یا موردی باشه من خدمت شما میتونم عرض کنم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. احتمالاً خط 4 مترو تهران به دلیل قرار گرفتن تو محدوده اصلی راهپیمایی امروز، یعنی خیابون انقلاب اسلامی و خیابون آزادی، مورد استفاده بیشتری قرار بگیره. برای کم کردن ازدحام مسافری توی این خط چه راهکاری در نظر گرفتین؟
خب همونجوری که اشاره فرمودین، خط 4 مترو تهران یک خطی هستش که بیشتر بارهای ملی و مذهبی شهر روی این خط هستش.
بله.
ما برای این روز خاص پروال قبلی که داشتیم حدود 36 رام قطار به این خطوط اضافه کردیم، مخصوصا خط 4.
درسته.
150 حرکت فوق‌العاده هم برنامه‌ریزی کردیم که در متناسب با تقاضای سفر و ساعت مسافر که در زمان اختتام مراسم انجام میشه، پیشبینی های لازم از دو سمت خط انجام شده و آمادگی لازم برای ارسال قطارهای خالی در ایستگاه های هدف رو داریم.
خیلی هم خوب، خیلی متشکرم. یکی از رسالت های رادیو آقای دکتر حشمتی اینه که به دغدغه های مردم رسیدگی میکنه و یکی از مواردی که خیلی از شنوندگان ما به صورت مداوم برشون سوال بوده و از طریق رادیو اقتصاد پیگیریش میکردن، بحث زیاد بودن فاصله حرکت قطارها تو بعضی از خطوط، مخصوصا خطوط جدیدتریه که مورد بهره برداری قرار گرفته.
بس.
حالا که شما روی خط هستین، اینم از شما بپرسم که چه برنامه‌هایی برای کم کردن فاصله بین حرکت قطار در خطوط مختلف مترو تهران در نظر گرفتیم؟
این بحثی که فرمودین و این نقد در خطوط 6 و 7 قطعاً بر ما وارد هستش.
بله.
و این سرفاصله زمانی که الان ما تو این دو خط داریم انصافاً خیلی متناسب با این شبکه انبوهور نیست.
درسته.
یه کار جدیدی که انشالله ما از ابتدای اسفند ما میتونیم شروع بکنیم انجام بدیم و برنامه ریزیش رو توسط همکارامون انجام دادیم، برای اولین بار در شرکت بهره برداری انجام میشه.
بله.
ما توی قسمت میانی این دو خط که بیشترین حجم مسافر رو داره، توی این با یک قطارها رو با هدوه پایین تر میخواییم بچرخونیم. یعنی مثلا اگر خط 6 هدوهش 11 دقیقه است،
بله،
توی ساعت پیک چه صبح چه عصرگاهی ما این خطوط حوزه میانی و ایستگاه پرتردد رو بیاییم روی 6-7 دقیقه و پایین تر. و این علت این نقص من لازم خدمت شنوندگان شبکه شما اعلام بکنم این هستش که خب تامین قطارهای مترو تهران تو این چندین سال انجام نشده.
بله.
و ما توسعه خطوط هم داشتیم، یعنی علارغم این که قطار بهمون اضافه نشده،
این همون قطارهای موجود تقسیم
شده.
درسته. این تقسیم شده قطارهایی که داشتیم بین خطوط مختلف.
ما الان با محوریت خطوط پرتردد،
بله،
الان آمار جمعیت جابجایی مسافر ما خود تو سالهای گذشته دستمون اومده، متناسب با حجم مسافری که در خطوط هستش هدوه و سرفاصله زمانی قطارها رو متناسب با اون تنظیم کردیم. انشالله من امیدوارم با ورود ناوگان جدید که کارهای اولیش انجام شده و خبرهایی هست که انشالله بتونه سال بعد این ناوگان به خطوط ما اضافه بشه، ما بتونیم انشالله اون سرفاصله زمانی قطارها رو در تمام خطوط به یک عدد معقولی برای مسافران محترم برسونیم.
انشالله خوش خبر باشین همیشه. خیلی متشکرم آقای حشمتی، روز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.
منم از شما ممنونم. از اینجا اجازه میخوام اگر امکانش هست از زحمات تمام همکاران خودم که در تمام مناسبات ملی و مذهبی خدمات مطلوبی و به عنوان یک سامانه انوخبر به پایتخت کشور و شهر انجام میدن تشکر و قدردانی بکنم.
درود بر شما. متشکرم. ما هم قدردان زحمات شما و همکاران محترمتون هستیم و خانواده های صبورشون. خیلی متشکرم آقای حشمتی، با تو خدافظی میکنم.
خدا
نگهدار. گفتگوی تلفنی بود با آقای دکتر حشمتی، قائم مقام عملیات شرکت بهره برداری مترو تهران.
روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. 22 بهمن، 22 بهمن، بهوش 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 ای رهروان راه الله، رسیده مژده پیروزی ما، ریشه برکنی بنیاد دشمن، به یاری خداوند توانا. الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. ساعت 7:06 است. شما شنونده برنامه روزی نو رادیو اقتصاد هستین. آقای خیرخواهم که از دقایق قبل داخل استودیو تشریف آوردن، سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما. صبحتون بخیر باشه، خوش اومدین به استودیو رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما هم بخیر خانم سید علوی. بسیار خوشحالیم که شما رو میبینیم امروز و پیش شنوندگان هستید. یک روز مهم طلوع کرده برای همه ما ایرانیان و البته برای جهان هم باید اینطور بگیم، به لحاظ این که همیشه 22 بهمن نظارگران خاص خودش رو داشته و همواره با وجود فراز و فرودهای بسیار یک روز باشکوه توسط ملت بزرگ ایران آفریده شده. امیدوارم که به برکت عیاد شعبانیه و البته مناسبت امروز که یک تقارن پر انرژی است، روز جوان و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام، به همه مبارک و فرخنده باشه و سرخوشی همدلی برآمده از ایمان مردم عزیز ما در یک روز باشکوه در زیر آسمان خداوند، اون هم در زمستانی که با برکتی که انتظار می‌کشیدیم توامان شد. امیدوارم که دلهای پاک امروز هم به کشور انرژی تازه‌ای بده که قطعاً چنین خواهد بود. همه نهادها و شخصیت‌ها سخن رو کوتاه بکنم، از چند روز گذشته و به خصوص دیروز که بر صفحات روزنامه هم نقش بست، در بخش مختلف خبری رسانه ملی هم آمد، از مردم برای حضور در راهپیمایی امروز دعوت کردن. اهمیت اون بر همگان روشن هست. مسیرهای راهپیمایی به خصوص در پایتخت تعریف شده. همین الان هم که شما با مدیر عامل مترو صحبت میکردید، متروی تهران از بامداد امروز به سمت مسیرهای راهپیمایی رایگان هست تا پایان این مراسم. یک رویداد دیگر رو هم تهرانی ها دارن، دیشب نخستین تراموای تهران استارت خورد، روشن شد و حرکت آزمایشی اون از امشب هم خواهد بود. حالا اینکه آیا در مسیر امروز خط یک خواهد بود اون رو دقیق نمیدونم، ولی میدونم که به میمنت امروز تهران یک تحولی رو در جابجایی مسافران تجربه خواهد کرد. امیدواریم که مسیرهای 12 گانه که تا ساعت دیگر 9:30 راه به ما شروع میشه مملو از جمعیتی باشه که گزارش های اون نقش خواهد بست. صدها خبرنگار در تهران هستن که مراسم امروز رو گزارش بکنن. بسیاری از شبکه‌های منطقه‌ای ما و چند شبکه بین‌المللی هم شنیدم در فهرست خبرنگاران که مراسم رو به صورت مستقیم از تهران گزارش خواهم کرد. رویدادهای دیگری هم هست، اگر موافق باشید به سراغم برم. میخوام امروز پیش از اینکه خبرها رو بازخوانی بکنم که بسیار هستند، دیروز البته توجه من رو جلب کرد به خودش ولی فرصت نشد یادداشتی رو روزنامه جامعه جمع منتشر کرد که یادداشت قابل توجهی است با عنوان وحدت رمز خونسازی توطئه دشمنان، که در صفحه 2 به چاپ رسید. در صفحه اول البته مقدمه اومد و اهمیت 22 بهمن امسال رو منتشر کرده. جالبه بهتون بگم که به قلم چه کسی است منتشر شده؟ حجت الاسلام محمد کالشنی نژاد، امام جمعه اهل سنت ارومیه. بله. اشاره کوتاهی به این خواهم داشت و بیم سراغ رویدادهای دیگر.
درود بر شما.
شنوندگان عزیز، ما در رادیو اقتصاد و روزیانو این یادداشت و سرمقاله از این جهت به نظر جالب و خواندنی است که او می‌نویسد: امسال با توجه به مقارن بودن ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با ایام فرخنده ماه شعبان المعظم، روزهای مبارک این دهه با عناوین مختلف نامگذاری شد که یک شنبه دیروز 23 بهمن روز وحدت اقوام و ادیان الهی امید به آینده نامیده شده و قطعا نباید از نظر دور داشت که انقلاب اسلامی در سال 57 انقلابی بود که توانست با حضور همه اقوام، همه ادیان و همه اقشار جامعه ایرانی به پیروزی برسد و یکی از مهمترین شعارهای این انقلاب تاکید بر وحدت جامعه اسلامی بود که همه ظرفیت‌ها در جامعه را در بر می‌گرفت و سبب توازن و پیشرفت در جامعه اسلامی بود. انقلاب اسلامی ایران بر پایه دین مبین اسلام شکل گرفت، دینی که کامل‌ترین ادیان است و همه ظرفیت‌های لازم برای پیشرفت و توازن در جامعه را داراست. امام جمعه اهل سنت ارومیه در یادداشت صفحه دوم جامع جمع روز گذشته درباره اهمیت این وحدت و همچنین حضور فعال اقوام و ادیان مختلف در پست‌های مدیریتی و اجرایی کشور هم می‌نویسه که نشان دهنده اعتماد نظام به همه اقوام و ادیان در کشور هست. امروز شاهد هستیم که اهل سنت در معاونت‌های مختلف، نظام قضایی و حتی پست‌های امنیتی کلان کشور مسئولیت‌های مهمی رو بر عهده دارند. او همچنین درباره این وحدت هشدارها و نکات مهمی رو هم داره که مطمئن نظر دشمنان انقلاب اسلامی است و همواره مورد هدف اونها و ایجاد تفرقه میان اقوام و ادیان و احساس نارضایتی در میان اقشار از جمله هدفهای دشمنان انقلاب اسلامی است. اما او در پایان نتیجه گیری میکنه و مینویسه: عمل به قانون اساسی و تأکید بر وحدت رمزی است که توانسته این توطئه‌ها را خنثا و فضای همدلی و همکاری را در کشور تقویت و این وحدت نه تنها به پیشبرد امور کشور کمک کرده، بلکه مانع بزرگی در برابر توطئه‌های دشمنان هم ایجاد کرده. آنچه شنیدید بخشی از یادداشت دیروز روزنامه جامع جمع بود که به مناسبت ایام الله دهی فج و البته در آستانه 22 بهمن ماه به چاپ رسیده بود. و اگر از خبرهای دیگه بخوام شما شنوندگان رو آگاه بکنم، رویدادهای متعددی پیش روی همه ماست. شب گذشته ایران شاهد الله اکبر مردم عزیز و فراز بام و آسمان ایران بود. آنچه که به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی و در روز جوان هم، البته امروز جوان ایرانی به برکت شعار الله اکبر کارهای بزرگی رو انجام میده. رهبری همچنین درباره اهمیت این موضوع گفتند: الله اکبر ملت ایران لحن و نوای خاصی دارند، چون الله اکبر پیغمبر است، الله اکبر بت شکن است، چون به معنای ناچیز و بیمقدار داشتن بت‌های زور و زر است، چون به معنای رشادت و شجاعت یک ملت در مقابل استکبار جهانی است. و درباره همین موضوع رویدادها اخبار فراوانی منتشر شد، از جمله آنچه که در تهران و در میدان آزادی و بر فراز برج آزادی همراه با نورافشانی صورت گرفت. و در خبرهای مختلف خبرگزاری ها اشاره کنم به گزارش و خبری از مردم شهرستان مرزی درگز در شمال خراسان رضوی که سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو با هوای سرد در این مراسم، یعنی الله اکبر، ساعت 21 دیشب با سر دادن ندای الله اکبر گرامی داشتند. روزهای پر التهاب نوسانات ارضی بخش مهمی از خبرها رو به خودش اختصاص داده، اما آنچه که بر مدار انجام برای خدمات مختلف تجاری اقتصادی است هم جلب توجه میکنه. شاید درست‌ترین توجه به این کانون‌ها پر اهمیت‌ترین رویدادهاست که نباید از اون غافل شد. بر اساس خبرهای منتشر، حجم معاملات بازار ارز تجاری در کشور از مرز 2.8 میلیارد دلار هم گذشت. تامین ارز همه نیازهای متقاضیان و تجار و بازرگانان بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف قیمت توافقی به صورت جورسازی یا پچینگ، معادل دلاری حجم معاملات بازار ارز تجاری از مرز 2.8 میلیارد دلار گذشت. و سرانجام با اعلام رسمی در سایت کدال، 5 عضو هیئت مدیره آبی پوشان ایران خودرو مشخص شدند و به این ترتیب باید گفت که ایران خودرو با انتخابی که صورت گرفت و جابجایی مدیریت دولتی به مدیریت بخش خصوصی وارد فصل و تاریخ تازه‌ای شده و باید از فردا حالا سیاست‌های تازه بازنگری در امور و البته بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها در این حال به صرفه بودن، رقابتی بودن و پاسخ به نیازهای کشور انتظار داشت که فصل تازه‌ای هم آغاز بشه. شما شنوندگان رو در این رویدادها باز هم آگاه خواهیم کرد. اما همونطور که اشاره کردم، تست تراموای تهران به گفته معاون حمل و نقل شهرداری تهران از امشب آغاز خواهد شد و گفته میشه دو دستگاه ART نبی ART که درست شنیدید، نسل تازه از تراموا ها محسوب میشن، وارد تهران شده و به گفته او شورای ترافیک کشور شهرداری تهران رو ملزم به راه اندازی دو خط ART در دو خط پرتردد تهران کرده که به این ترتیب میتونه به بهبود کارکرد خط BRT در میدان آزادی پایین شهر کمک بکنه. دو دستگاه ART برقی هستند و آلایندگی ندارند و از امشب 22 بهمن ماه تست اونها در تهران آغاز خواهد شد. و در خبر دیگر، مسئولیت ساماندهی پلتفرم های سکوهای فروش برخط طلب وزارت صنعت معدن تجارت واگذار شد. هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مسئولیت ساماندهی و تعیین تکلیف سکوهای فروش برخط مصنوعات طلا و طلای خام و آب شده را ظرف 50 روز آینده به این وزارتخانه واگذار کرده. در خبری ورزشی، البته صفحه رسمی اتحادیه جهانی کشتی با انتشار ویدیویی نوشت برد یا باخت در ورزش ها اهمیتی نداره، اما ایران بهترین طرفداران کشتی جهان رو داره.
خیلی متشکرم آقای خیرخواب از شما که خبرها رو خوندید. مریم باش شنوندگان عزیز، لطفا همچنان کنار ما بمونید. اینجا برنامه روزی نو از شبکه رادیویی اقتصاد. صبحتون بخیر.
بازم بهار فجره، همچه سپید پر امید، آلاله ها آلاله ها دوباره عاشقی رسید. در آسمان بیکران خورشید چه بیقراره، شمیم یاس و سوسنه صدای پای یاره، صدای پای یاره. ایران من ایران من، آباد باشی کشورم، اسم تو رو در هر دعا با عشق بر لب میبرم. ایران من ایران من، ای زادگاه مادری، تنها تویی در باورم، تو ابتدا و آخری. ایران من ایران من، آباد باشی کشورم، اسم تو رو در هر دعا با عشق بر لب میبرم. ایران من ایران من، ای زادگاه مادری، تنها تویی در باورم، تو ابتدا و آخری، تو ابتدا و آخری.
یکی از نکات برجسته‌ای که باید به نسل‌های آینده منتقل بشه اهمیت خودباوری ملیه. انقلاب اسلامی به مردم ایران نشون داد که با اتحاد همبستگی میشه به اهداف بزرگ دست یافت و در برابر مشکلات و چالش‌ها ایستادگی کرد. از طرف دیگه تقویت خودباوری فردی هم یکی از پیامدهای مهم انقلاب اسلامی بود. مردم ایران در جریان این انقلاب به این باور رسیدن که هر فرد میتونه در تغییر و تحول اجتماعی نقش موثری ایفا بکنه و صدای خودش رو به گوش جهانیان برسونه. متشکرم که درباره پرسش امروز برنامه کلی پیامک فرستادین به 3036-37. ممنونم که تماس میگیریم با شماره 2265-2525. پرسیدیم که به نظر شما چه چیزی از روزهای انقلاب باید بیشتر به نسل‌های آینده منتقل بشه؟
اتحاد و یکدلی مردم ایران با همدیگه و اینکه یاد بگیریم با دشمنمون دوستی نکنید. اینها دو تا نکته‌ایه که ما باید از انقلاب همیشه آویزه گوش خودمون نگه داریم. پس بنابراین برای پیشرفت ایران و پایداری انقلاب خیلی خوبه که به توان داخل متوسل بشیم و گره‌های مختلف رو با کمک استعداد ناو ایرانی باز کنیم.
از روزهای انقلاب استقامت و ایستادن در مقابل مشکلات. اینو باید به بچه ها بگم. یه مقدار استقامت و مقاومت و سختی های روزهایی که مکشی اینها بدونن که فقط فکر کنن رفاهیات باشه. فیلن زندگی سرمانه سرپایی داره.
ممنون از دوستانی که تماس گرفتن با شماره 2265-2525. متشکر از عزیزانی که به 3036-37 پیام‌هاشون فرستادن. از ارزش‌های فرهنگی و دینی به ما گفتین و نوشتین که حفظ و ترویج ارزش‌های فرهنگی و دینی که در طول انقلاب مورد تاکید قرار گرفت به نظر من بهترین دستاوردی که میشه به نسل‌های آینده منتقلش کرد. خب همراه با شما شنوندگان نازنین رادیو اقتصاد و برنامه روزی نو بریم همپا تا قله ها رو بشنویم.
اون چیزی که به عنوان شعار سال مطرح می شود انگیزه این است که همت‌ها و فکرها متمرکز به این بخش از راهبرد اساسی کشور بشه. امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم این شدنی است. اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
منم دنیا یکی از نسل مجنون، منو از سختی راهم نترسون، قسم خوردم که با تموم جونم پای خاکی که جونم بمونم.
همپا تا قله ها. امین نعمت اللهی 9 اردیبهشت 1362 در شهر بسیار زیبا و تاریخی کرمان در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد. خانواده 8 نفره‌ای که امین فرزند آخر اون خانواده به حساب می اومد و پدرش بازنشسته کارخانه سیوان بود. امین دوره دبستان رو همون شهر کرمان تو مدرسه صادقیه و راهنمایی هم تو مدرسه آیت الله سعیدی میگذرونه و دبیرستان میره مدرسه مطهری و اونجا دیپلمشو میگیره. امین با توجه به نصیحت مادرش که میگفت مرد باید جوهر کار داشته باشه، تابستونا که مدرسه ها تعطیل میشد میرفت سر کار، از کار توی بقالی یا همون سوپرمارکت امروزی خودمون گرفته تا قندریزی و ماهی فروشی های شب عید. بعضی وقتا میرفت کنار مادرش تو قنادی وامیستاد و بهش کمک میکرد، چون مادرش قنادی داشت و قنادیش هم حسابی توی کرمان معروف بود. امین بعد از گرفتن دیپلم میره دانشگاه آزاد و موفق میشه تو رشته میکروبیولوژی کارشناسی بگیره. راستی اینم بگم که امین از همون دوران بچگی علاقه زیادی به فوتبال داشت و با همین انگیزه و علاقه وارد فوتبال حرفه‌ای میشه، طوری که به عضویت تیم شهرداری کرمان در میاد که تو مسابقات لیگ یک سراسری کشور حضور داشت. امین که عاشق فوتبال بود آینده‌اش رو تو فوتبال می‌بینه و با این امید که تو فوتبال به یه جاهای اون بالا بالاها برسه، زندگی و کار و خلاصه همه چیش میشه فوتبال، تا اینکه به علت اختلافاتی که با مربی براش پیش میاد یهویی فوتبال رو کنار میذاره و به توصیه و درخواست برادر بزرگترش که یکی از صنعتگرای موفق کرمان بود و یه شرکتی هم برای خودش تأسیس کرده بود، میره پیش برادرش و مشغول به کار میشه. فضای کار صنعتی خوب با فوتبال خیلی فرق داره و امین هم که رشته صنعتیش متفاوت با کار برادرش بود، ولی از اونجایی که آدم با پشتکاری بود و کاری رو که شروع میکرد سعی میکرد به بهترین نحوی اونو انجام بده، اول کار به عنوان نیروی کنترل کیفی مشغول میشه، ولی با تلاش زیاد که از خودش نشون میده و بعد از یه مدت به عنوان سرپرست واحد تراشکاری و در نهایت به عنوان مدیر مجتمع منصوب میشه و به کار ادامه میده. امین با حضورش تو اون شرکت و 7-8 سال کار کردن توسعه زیادی به کارهای شرکت میده و شرکت رو به یکی از شرکت‌های خوب و توانمند استان کرمان تبدیل میکنه و در کنار کار کردن مجدداً به تحصیل مشغول و موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد تو رشته مدیریت صنعتی میشه. ولی بعد از 15 سال کار کردن کنار برادر بزرگتر حس میکنه که نوع مدیریت و نگاهش با نگاه مجموعه متفاوته و البته از لحاظ مالی هم اون نیازها و انتظاراتی که داره برطرف نمیشه. همین باعث میشه که شرکت رو رها کنه و تصمیم میگیره شرکت جدیدی رو برای خودش راه اندازی کنه. امین موقعی که میخواد شرکت خودش رو راه اندازی کنه دست و بالش حسابی تنگه و فقط 10 میلیون تومان پول داره، ولی به کمک یکی از اعضای خانواده که قبول میکنه باهاش مشارکت کنه، با همون مقدار پول جزئی که میگیره موفق میشه تو شهرک صنعتی شماره 2 کرمان یه کارگاه 1000 متری که چند تا دستگاه تراشکاری هم داشت رو با تمام دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتش اجاره کنه. اینجا دیگه تجربه‌هایی که امین از کار قبلی به دست آورده بود خیلی بهش کمک میکنه و با 5 نفر نیروی کار و توکل به خدا مشغول میشه به تولید و ساخت قطعات و ماشین آلات معادن که مورد مصرف شرکت‌های فعال تو زمینه کار معادن و استخراج اون هستن. امین با 7-8 ماه کار و تلاش شبانه روزی حسابی کاروبارش میگیره و همینطور که داره کار میکنه و از این موفقیت حال خوشی داره، یه دفعه صاحب کارگاه پاشو میکنه توی یه کفش که باید کارگاهو پس بدی و دیگه نمیخوام بهت اجاره بدم. یعنی یه جورایی طمع میکنه که از مشتریای امین خودشم بهره ببره. امین میبینه دیگه راهی نداره و باید کارگاهو با تموم دستگاه‌ها و تجهیزاتش پس بده و تو شرایط بسیار سخت و بحرانی قرار میگیره، چون قراردادهای زیادی بسته بود و کلی سفارش گرفته بود که باید همه‌شون رو درست میکرد و تحویل میداد، ولی دیگه نه کارگاه داشت و نه ماشین آلات و نه دستگاهی واسه تولید و ساخت قطعه. امین با وجود اینکه همه راه‌ها رو به روی خودش بسته می‌دید و مشکلات همه رو سرش آوار شده بود، یکی از دوستاش که رئیس بانک بود راهنماییش می‌کنه و کمکش می‌کنه تا تسهیلات و وامی که مناسب تولید کننده هاست بهش تعلق بگیره و بار دیگه مورد لطف و رحمت خداوند قرار میگیره و با وامی که دریافت میکنه موفق میشه دستگاهایی که نیاز داره رو بخره و یه جایی هم تو همون شهرک صنعتی به متراژ 5000 متر اجاره کنه. اون اوایل شرایط برای کار و تولید تو کارگاه جدید آسون نبود، چون شرکت تازه راه اندازی شده بود و نه دست چک داشت و نه اعتبار آنچنانی و پشتوانه مالی هم که نداشت. ولی امین با صبر و تحمل سر